مثلا شرکت های نفتی نسبت به مباحث زیست محیطی تعهداتی دارن که به این تعهدات عمل نمیشه. شرکت های نفتی نسبت به خدمات شهری تعهداتی دارن که به این تعهدات در مهران عمل نشده. شرکت های نفتی نسبت به مباحث آموزشی تعهداتی دارن که به این تعهدات تا الان عمل نشده یا اگر شده نزدیک صفر بوده. شرکت های نفتی نسبت به مباحث ورزشی، تفریحی، فضاسازی و نسبت به بسیاری از امور تعهد دارن، منتها شرکت نفتی که در مهران هست، شرکت های نفتی که در مهران هست، مطلقاً به هیچ کدوم از تعهدات خودشون عمل نکردن، با اینکه قانون هم هست، یعنی خلاف قانون عمل شده. خواهش بنده از همه مسئولین عزیزی که صدای بنده رو میشنوند اینه که شرکت‌های نفتی رو و شرکت نفت رو و وزارت نفت رو در حقیقت ملزم بکنن که به این قوانین عمل بکنن. خیلی جای تأسف داره، مهرانی که 70% زائران آقا سید الشهدا رو میزبانی میکنه، مهرانی که امترین، به صرفه‌ترین، نزدیکترین مرز با عراق رو داره، مهرانی که شرکت نفت داره، مهرانی که گمرک داره، پایانه داره، این همه ظرفیت، کشاورزی داره، دامداری داره، این همه ظرفیت در مهران، بعد اعلام بشه که مهران یکی از محرومترین شهرهای کشور است. چرا؟ چون دلیلش یک نکته است. یکیش اینه که شرکت‌های نفتی به وظایفشون عمل نکردن. اگر به وظایفشون عمل می‌کردن، الان این مشکلاتی که مردم در سطح مهران دارن الان کمتر شده بود. همینطور بحث عدم خامفروشی، چه در بحث نفت و در مباحث دیگه، خود این عدم خامفروشی هم اگر به وجود بیاد نتیجه خیلی مثبتی داره. من یه اعتقادی دارم و این در حقیقت تایید نظر جناب آقای رضایی هست، آقای محسن رضایی دبیر شورای مصلحت نظام، نظرشون نظر درستی است به نظر میرسه، باید بیشتر روی این بحث بشه که اگر ما بیاییم اقتصاد رو در کنار تحلیل کردن خامفروشی، اگر بیاییم اقتصاد رو و سرمایه های ملی کشور رو بیاییم اقتصاد رو تبدیل به یک اقتصاد ایالتی بکنیم، به نظرم بسیاری از محرومیت ها از بین میره. یعنی که سرمایه های یک استان یا چند استان در کنار هم تبدیل به یک ایالت اقتصادی بشن، تبدیل به یک منطقه اقتصادی بشن، منطقه بکنیم اینها رو. اگر این کار اتفاق بیفته، این باعث میشه که توزیع ثروت عادلانه در بین استانها اتفاق بیفته. خب این خیلی سخته، جایی که 65,000 بشکه نفت تولید میشه، شما ببینید اگر هر بشکه‌ای به قیمت امروز مثلا 48 دلار معامله بشه، تقریبا میشه 3 میلیارد و 120 میلیون دلار، یعنی 78 هزار میلیارد تومان در روز. خب از این 78 هزار میلیارد تومان در روز چقدرش به استان ایلام تحقق پیدا کردی؟ از این مبلغ هنگفت، اونم روزانه، نه هفتگی، نه ماهانه، نه سالیانه، روزانه، خب چقدرش به مهران تعلق گرفته؟ جوانان بیکار، اکثرا استخدام ها الان البته الحمدلله بهتر شد، یه مقداری ما صحبت کردیم با عزیزان، صحبت ها مؤثر واقع شد، بهتر بود، قبل از این اکثرا غیر بومی بودن، یعنی مهران سهمی نداشتن جوان هاشون. بذار این چند نکته عرایز بنده بود و خلاصش هم اینه که اولا ما خامفروشی رو تعطیل کنیم،
بله،
تا باعث افزایش کمیت محصولاتمون بشیم، تولیداتمون که ارزش افزوده هستن کیفیت بالا بره، نیروی انسانیمون تأمین بشه،
بله،
و در باب مهران هم اینه که انشالله یک نگاه ویژه‌ای به مهران بشه، نباید با این همه سرمایه مهران محروم بمونه. البته اگر اون نظریه هم که بحث منطقی شدن اقتصاد در کشور هست اتفاق بیفته، قطعا توزیع سرمایه عادلانه خواهد
بود. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حاج سید عبدالله امینی امام جمعه محترم مهران. بهره‌مند شدیم از بیانات شما و توضیحات کاملی که راجع به مهران و البته ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دادید و همینطور نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره. سپاسگزارم از حضور شما.
بنده لازم دارم مجدد هم از شما تشکر کنم، هم از عزیزانمون به ویژه نماینده محترم ولی فقی در استان و مسئولین عزیز کشوریمون و استانیمون تشکر و قدردانی بکنم.
سلامت بشید. برای شما آرزوی تندرستی و سرفرازی دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما.
بری آسمونه بغل کن دوباره، بری سل بکن ماهشو زنده داره، و در کن بهونه ای دلت شو سونه، بری زیوری گب بزن بی ستاره، بری واز بکن صفره دل تا آب شو، یکی منتظرته که محلی کریمه، دلت ارگ روته بزن زرگریمه، وری زیوری ساعت عشق و نیمه. زن بیت به خر سلت استخاره، وری زیوری وقت راز و نیازه، وری زیوری وقت راز و نیازه.
وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه در ساحت حضور، به خیر و نیکی آدینه سرشار از آرامش برای همه شما آرزومندیم. اما همینک که ساعت رسید به 11:38، ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی. آجابا خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر آدینتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همکاران و شنوندگان از ادب احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. در خدمت شما هستیم و آماده هستیم که بشنویم ببینیم برای امروز چه نکاتی رو در بحث احکام شرعی روز در نظر گرفتید که بفرمید. بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب پیرامون مباحثی که جلسات قبل در خدمت شنوندگان بودم، صحبت به اینجا رسید که ما اجازه نداریم که برخی از شادی هامون رو در معرض دیگران قرار بدیم و همین خاطر در فضای مجازی دیده میشه که برخی از تنعم ها و اون نعمت هایی که انسان داره رو بعضیا در معرض دید دیگران قرار میدن و سبب میشه که حسرت هایی واسه دیگران ایجاد بشه که این حسرت رو خداوند متعال نمیپسندن. ما اگر به نعمتی خدا به ما داده و از اون بهره مند هستیم، نباید بذاریم که سبب حسرت دیگران بشه. یک مثال براتون بزنم که این مثال شاید کمک کنه برای این مسئله. پیامبر اکرم توصیه داشتن که اگر کودک یتیمی در مقابل شما بود، شما نباید فرزند خودتون رو ببوسید، نوازش بکنید و در مقابل اون کودک یتیم به کودکتون محبت بکنید. با اینکه در اسلام محبت به کودک و نوازش فرزند بسیار توصیه شده و جزو خصوصیات مؤمن آمده و ثواب بسیاری داره، اما اگر در مقابل کسی که محروم است از نعمت پدر، در مقابل اون ما نهی شدیم از انجام این کار، فقط به خاطر اینکه یک حسرتی در اون کودک یتیم ایجاد میشه که این حسرت اصلا قابل جبران نیست. به همین خاطر در فضای مجازی باید مراقب باشیم اون نعمتهایی که داریم که خدا رو شکر به ما داده و ازش بهره‌مند هستیم، اینو نباید در معرض دید کسانی که در توانشون نیست از اون نعمت استفاده کنن قرار بدیم و خدای نکرده یک حسرتی در دل اونها بیفته، که حسرتی که در دل میفته آثار بسیار منفی در روح و روان شخص، و اگر در جامعه قرار بگیره، مثلا یک کسی یه نعمتی بهره‌منده و اینو در معرض دیگران قرار بده، جامعه اون رو ببینه، اون موقع در جامعه یک مسئله منفی داره. که جلسه قبل عرض کردم برخی از تبلیغات تلویزیونی مثلا میخوان یک کالایی رو تبلیغ بکنن، یه خونه خاصی رو نشون میدن، یه ماشین خاصی رو و یک امکانات خاصی رو نشون میدن. خب آدمایی که این تلویزیون رو نگاه میکنن همه جور آدمی توش هست و این میتونه این حسرت رو تأثیر بذاره. حالا اینایی که من الان مثال زدم ناخواسته است، یعنی طرف وقتی که توی فضای مجازی از یک موقعیت خودش عکس میگیره نمیخواد دیگران حسرت ببرن، ولی بعضی وقتا این اتفاق خواسته هم رخ میده، یعنی بعضی از رفتارهای تجمل آمیز برخی از انسانهایی که واقعا باید خودشونو درمان بکنن اینطوریه که از یه نعمتهای خودشونو متنعم میکنن، بهره‌مند میکنن که دیگه دیگران ببینن و به اصطلاح حالشون جا بیاد، یه جوری چشم اونا در بیاد این کارو میکنن، این لباس میپوشه تا چشم فلانی در بیاد، این زیورالات استفاده میکنه تا چشم فلانی در بیاد. این خیلی خطرناکه و از لحاظ شرعی کار درستی نیست. ما باید آنطور خودمون رو تربیت بکنیم که هیچ وقت نعمتهایی که داریم رو سبب آزار و اذیت دیگران قرار ندیم. روز قیامت از تمام این نعمتها سوال میشه که در چه راهی استفاده کرده. ما باید یاد بگیریم که شادیمون در غم دیگران نباشه، که این بسیار خطرناکه. نکته بعدی که میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار اینه که ما در ترساندن دیگران هم بی‌دقتی میکنیم. روایت داره که ترساندن دیگران از گناهان بزرگه، ما اجازه نداریم دیگران رو بترسونیم. البته ترساندن دیگرانی که نمیشناسیمشون معمولا تو جامعه ما معصوم نیست، مگه یک سری آدم های مریضی که از ترساندن آدم ها لذت میبرن، مثلا توی روی یه موتور کوچولو یه بوق بزرگ ماشین های 18 چرخ میذارن، بعد از کنار یکی رد میشن یه بوق میزن طرف میپره بالا و کیف میکنن میخندن. اینطور آدم های مریض ما کم داریم. اما ترساندن آشنایان و نزدیکان برای شوخی وجود داره، جز رویه ها شده، یعنی زیاد دیده میشه که به شوخی میترسونن حالا طرف مقابل رو با یک رفتاری، با یک گفتاری، او رو با یه حالتی او رو میترسونن. و بعد حالا جدیدن هم که دوربین های فیلم برداری اومده رو موبایل، دیگه راحت فیلم برداری میکنن، بعد از ترس او فیلم برداری میکنن. و جالب اینه که نکته بدترش اینه که علاوه بر اینکه فیلم برداری میکنن حالا توی فضای مجازی هم پخش میکنن، بعد اسمشو میذارن چالش، مثلا یه حرف ناراحت کننده بهش میزنن، عکس العملش رو فیلم برداری میکنن، یا یک پیام ناراحت کننده بهش منتقل میکنن، یه پیام شوک‌آمیزی بهش منتقل میکنن، بعد ببینن عکس العملش چیه، بعد فیلم میگیرن و برای دوستا و آشناها پخش میکنن. بعضی وقتا انقدر این فیلم برای دیگران جذابه که اصلا توی فضای مجازی پخش میشه، میشه چالش فلان، چالش ترساندن، چالش خبر بد دادن، که هی الان میبینیم که روز به روز یه چالش جدید پیش میاد، یه چالش جدید پیش میاد. مثلا فرزندی به پدر مادرش خبر ناگواری میده، عکس العمل پدر مادرش رو ضبط میکنه، میفرسته برای دوستاش. فردا شروع میکنن یه چالش جدید درست میکنن، این دفعه این خبر رو بدیم، این دفعه این کار رو بکنیم، و این ترس و دلهورهی که در دل طرف مقابل هست که ممنون از اطرافیان و دوستان و آشنایان و فامیل و نزدیکان هستن، این کار سبب میشه که او بترسه، بعد فیلم برداری میکنه. خب این حرامه، حرام واقعی شرعی عقلی عرفی هستش، ولی خب بعضی وقتا برخی از رفتارهای زشت که تکرار میشه دیگه قبح شکسته میشه. اینجا من خواهش میکنم از شنوندگان دیگران رو نصیحت کنم که این کار اصلا انجام نشه، و این حتی در مجازات اسلامی ما قوانین کیفری ما هم ترساندن دیگران جرم تلقی میشه. اینطور نیستش که قانونگذار ما نسبت به این قضیه گذشته باشه، بلکه نظر داشته روی این. در تمام جهان این مسئله بسیار خطرناکه، اما متاسفانه میبینیم انجام میشه، و چون که محیط خانوادگی، محیط رفاقتی، خب بعدش با یه خنده و یه صحبت تمومش میکنن میره پی کارش. اما این دل شخص که هر ریخت، اون دلشوری که یک لحظه پیدا کرد و اون ناراحتی که پیدا کرد دیگه قابل جبران نیست. البته اینو عرض کنم خدمتون، این آفت چالش دروغ گفتن به دیگران خب یه ریشه هم داره. مثلا ما الان سال هاست میبینیم که یک برنامه های ویدیویی کوتاهی درست میشه در قالب دوربین مخفی، که تو این دوربین مخفی، البته دوربین مخفی یک نوع طنز و یک هنر میتونه باشه، اما هر دوربین مخفی هنر نیستش. مثلا میان به طرف رو میترسونن و عکس العمل طرف رو ضبط میکنن، مثلا جلوش یه حرکتی انجام میدن، یه کاری میکنن که او بترسه. خب این کاری که الان به عنوان چالش در بین جوانها مرسوم شده و انجام میدن ریشش اونجاست. انقدر اون دوربین مخفی ها این نوع ترسوندن ها انجام شده و هی دیگران خندیدن و هی خندیدن و هی خندیدن، حالا این جوان ها به این فکر افتادن که خب چرا ما این درست نکنیم، ما یه کلیپ درست کنیم و توش یک ترس ایجاد کنیم و بخندیم. خب اینا ریشش از اونجاست. ما باید حواسمون باشه هر دوربین مخفی تولید نکنیم. ما باید یاد بگیریم که در دوربین مخفی ها حق نداریم دیگران رو بترسونیم، حق نداریم دیگران رو ناراحت بکنیم. برخی از دوربین مخفی هستش که طرف مقابل ناراحت میشه وقتی میفهمه که واقعیت نداشته، و ناراحت کردن دیگران گناهه، حرامه. برخی اوقات من احساس میکنم قبح یه سری کارا ریخته. یعنی ما وقتی که یه کاری رو خودمون بررسی میکنیم میبینیم واقعا کار زشتیه، و میبینیم تو جامعه قبح اون گناه ریخته. من احساس میکنم ترسوندن اطرافیان یا مثلا به سبب اون ترسوندن ناراحت کردنشون، خب این یه مقدار دیگه اون قبحی که تو روایات داریم، توی سیره اهل بیت داریم، در روش و راه و زندگی و منش بزرگانمون داریم، اصلا نیستش این کار و منع شده. من فقط یک روایت تاریخی براتون عرض بکنم ببینید چقدر خداوند متعال نسبت به این مسئله حساس هستن. یه گربه گوشه داشتن استراحت میکردن،
بله،
جوونی اون رو با اصطلاح با سرصدا و ترس بیدارش کرد که گربه فرار کرد، بقیه خندیدن. پیامبر نهی کرد این کارو، گفتن حق ندارید حتی اگر یه گربه خواب باشه او از خواب بپرنید. حالا کار به جای رسیده که تو این دوربین هایی که زرد میکنن، فیلم هایی که زرد میکنن، یک کسی که خوابر از خواب بپرنن، بعد عکس العمل او رو فیلم میگیرن و میخندن بهش، حالا مثلا با یه صدای بلندی، یه پارچه آبی روش میریزن، اسمش هم میذارن چالش، اسمش میذارن دوربین مخفی. خیلی خطرناکه. من فکر میکنم که ما باید بیشتر دقت کنیم و حریم دیگران رو باید رعایت کنیم، که خداوند متعال حریم دیگران رو مانند حریم خودش لحاظ میکنه. ما حق نداریم حریم دیگران رو بشکنیم، وقتی استراحت میکنه از خواب بپرانیم، او رو بی جهت بترسونیم یا او رو ناراحت بکنیم. این مسئله است که به عنوان حکم شرعی من قصد داشتم که امروز خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی. مثل همیشه بهره‌مند شدیم از نکته‌ای که برای امروز در واقع با این دید به این موضوع شما نگاه کرده بودید و بسیار هم ارزشمند بود. ممنونم از شما و برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. انشاءالله که باز در هفته‌های بعد بتونیم در خدمت شما باشیم.
من هم از شما سپاسگزارم. از خدا می‌خوایم که ما رو موفق به اخلاق الهی کنه و این بلاهای کرونا رو از همه ما دور بگردن.
الهی آمین. خیلی ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنم.
پاینده باشید. خداحافظ شما.
خدایا از تو خواهم هر چه خواهم، تویی تنها نگهدار و پناهم. خداوندا دلی آشفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم. تن بیگانه با جان آشنا کن، دمی ما را ز غفلت ها رها کن، ز تن بیگانه با جان آشنا.
شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور، نزدیک میشیم به ساعت 11:53 خدمت شما عزیزان عرض بکنم که اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:01 است. الهی، الهی قلبم را در سرچشمه های روشن دعا شستشو بده و دعایم را اجابت کن که انت مستجاب المستجیبین. همراهان گرامی، با نزدیک شدن به اذان ظهر با افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه انعام آیات 48-55. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كتب ربكم على نفسه الرحمة